سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی. جلسه 30.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب ما بعد از اون همه مباحثی که مطرح شد پیرامون جهاد با نفس که تنها مسیر ما برای تعالی و بهبود زندگی و بندگی و رسیدن به تقرب پروردگار عالم هست، اگر بخوایم راه حل‌ها و اقداماتی رو که باید انجام بدیم اونها رو برای خودمون فهرست کنیم، طبیعتاً اولین اقدامات رو باید اقدامات نظری تلقی بکنیم. هیچ وقت نمیشه به این سادگی اولین اقدام رو در وجود انسان تعریف کرد، چون انسان وجودش دارای ابعاد مختلفه. تا بگید اولین اقدام، گفته میشه اولین اقدام در کدام ساحت از ساحت‌های وجودی انسان. ما فکر داریم، دل داریم، عمل داریم، چشم داریم، زبان داریم، در اعضا و جوارحمون فعالیت‌های مختلف میتونه صورت بگیره، روابط مختلفی در اطرافمون هست. اولین معنا نمیده به این سادگی. ما یک نقطه نیستیم که در یک خط ممتد حرکت بکنیم بگیم اون یک سانت اول اینجاست. ما یک موجود ذو ابعاد هستیم. مثلا نمیشه گفت اول چشمم رو کنترل بکنم یا اول گوشم رو. بستگی داره در چه شرایطی باشم. شاید اول باید گوشم رو کنترل بکنم غیبت نشنوم با توجه به محیطی که درش قرار دارم. شاید اول قبل از چشمم باید زبانم رو کنترل بکنم با توجه به موقعیت امتحانی که برای من پیش میاد. به این سادگی نمیشه گفت اولین قدم برای انسان چیه. خیلی سخته. لذا همیشه اولین وقتی گفته میشه باید تعیین بشه که از چه جهت. مثلا وقتی که گفته میشه اولین اقدام مهم نماز، نماز رو درست بکنیم همه چی درست میشه، خب این هم از یک حیث هست، از حیث رابطه انسان با خدا. چون این رابطه اگر درست نشه بقیه اعمال هم شما انجام بدید دیگه فایده‌ای نداره. پس در ارتباط با پروردگار عالم اولین اقدام نمازه، در ارتباط با اطرافیان اولین اقدام ظلم نکردنه. به شدت اینو مراقبت بکنیم. ظلم کنیم نماز خدشه‌دار میشه، نماز نخونیم خدماتمون به اطرافیان خدشه‌دار میشه و ظلم نکردنمون بیفایده خواهد شد. چون انسان دارای ابعاد مختلفی هست و انواع ارتباط ها داره، کلن گفتن اولین قدم سخته. ولی نه تنها انسان اعمال مختلف میتونه انجام بده، روابط مختلف در اطرافش هست، بلکه انسان مراتب مختلف وجودی هم داره. در مرتبه فکر و نگاه و نظر انسان یه فعالیت هایی میتونه انجام بده. در مرتبه دل، احساسات و علائق انسان میتونه یه سری فعالیت ها انجام بده. خب اولین اقدام، اقدام در مرحله اندیشه است یا اقدام در مرحله گرایش هاست یا اقدام در مرحله عمل یعنی رفتار هاست، بازم اینجا نمیشه به این سادگی تعیین کرد اولین کجا باید باشه. چرا؟ به صورت نظری آدم میتونه بگه که اولین اقدام یا اولین سری اقدامات، اقدامات قلبیه. خب ولی اولین اقدامات قلبی انجام شده. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما باید دوست داشته باشید بفهمید حقایق عالم چیه تا بعد برید بفهمید. آقا اول فهمیدن یا اول دوست داشتن؟ معلومه اول دوست داشتن. خیلی‌ها به اشتباه میگن اول فهمیدنه، نه اول دوست داشتنه. شما باید دوست داشته باشید بفهمید. خیلی‌ها فکر میکنن اولین قدم ساحت در ساحات در ساحت وجود انسان در مرتبه علمه. نه اولین قدم در مرتبه علم نیست، اولین قدم در مرتبه دله. شما دوست داشته باشید بدونید، شما حقیقت رو دوست داشته باشید که بعد به خاطر کشف حقیقت برید بدونید. شما باید یک روحیه‌ای داشته باشید که علم رو بهش ملتزم باشید، بگید من هر چی فهمیدم عین حقیقته دنبالش میرم. عشق به حقیقت هم شما رو وادار میکنه علم به دست بیارید، هم اگر علم با شما تصادف کرد سر راه شما قرار گرفت ازش بهره میگیرید، هم ازش اگر بهره گرفتید علم رو بهش عمل میکنید. پس اول بریم دل رو درست کنیم. پس آقا اول آگاهی رو درست نکنیم؟ نه، نیازی نیست اول آگاهی رو درست بکنیم، اول دل رو درست بکنیم. منتها الان ماها واقعا اول باید بریم دل رو درست کنیم. دلای ما خیلی ساخته و پرداخته شده تا الان، خیلی از دارایی‌های طبیعی خوب در دل ما قرار داده شده. تو این هتل‌ها میرید دیدید اخیراً مثلا مسواک میذارن، نمیدونم یه چند تا چیز میذارن آماده، میگن بالاخره یه آب میوه‌ای میذارن توی یخچال، نمیدونم یه سری امکانات اولیه قرار میدن، حوله میذارن، میگن دیگه این بیچاره الان ساکش با خودش بیاره، خالی تحویل نمیدن. خدا هم دل ما رو خالی تحویل نداده. چرا؟ اگر شما در سن رشد بخواید در نظر بگیرید، از 1 تا 7 سال پدر و مادر به بچه باید محبت کنن. همین اولین قدم محبت در سن در مسیر تکامل تو 7 سال اول در مسیر رشد خودشو نشون میده. حالا شما بفرمایید صریحا تو روایت میفرمایند اصرار نکن که بچه تو ادب بکنین تا 7 سال، اصرار هم نکن چیزی یادش بدی، فعلا رو به او محبت کن. محبت هم یه دایره گسترده ای داره، فقط محبت نیست، احساس امنیت، احساس بزرگواری. میفرمایند اصلا با بچه مثل یه ارباب برخورد بکن، فکر کنه مثلا میتونه همه کار انجام بده، شما بهش میگی چشم. مجموعه ای از اموری که مربوط میشه به عواطف رو مثلا باید به سمت بچه وسیل بداریم. بعد همراه با آگاهی که بهش میدی، این آگاهی ها اگرچه در موارد جزئی هست، بعد عمل رو شروع کن، رفتارش رو شروع کن به تنظیم کردن. تازه آگاهی های عمیق فلسفی و نمیدونم آگاهی های عمیق دینی و جهان شناختی و انسان شناختی رو هم بذار برای 14 سال به بعد. فعلا در مرحله دوم به عمل بچه بپرداز. از 7 سالگی وادارش کن به نماز. او فلسفه نماز را نمیداند. خب بله، وجود انسان اینجوریه که قبل از اینکه فلسفه نماز رو بداند باید یک اتفاقایی درش بیفته که اون با عمل تنظیم میشه، که حالا ما وارد این بحث باید بعدن انشالله بشیم. خب دیدید که پس اول گرایش های آدم باید فعال بشن، ولی یه مقدار گرایش های ما فعال هستن و یه مقدارش هم در دوران کودکی انشالله به دست آورده ایم، ولی در این حال همیشه باید حواسمون به این اولیت گرایش ها باشه، نقصی بود اونو برطرفش بکنیم. الان ما باید چیکار کنیم؟ یه دفعه میبینید الان سفارش به محبت اهل بیت میشه. عرفا، بزرگان، خوبان خیلی تاکید میکنن به محبت اهل بیت. چرا رفتی سراغ محبت اهل بیت اول؟ خب این داره اون دلی رو جواب میده که مقام اول رو داشت. وقتی اگه اون دل سالم بود، آدم دنبال علمم میده، وقت علمم درست میفهمه، در حافظش هم درست قرار میگیره، به موقعم اون رو به یادش میاد، تداعی خوبی خواهد داشت، بعد به علم ملتزم خواهد بود. ولی آقا ما فکر میکنیم اول باید علم کار بشه. بله، برای کسی که دل سالمی داره اول علم، بله همینطوره،
برای کسی که دل سالمی داره اول علم، ولی داره با علم کار میکنه بلا فاصله با دل هم باید کار بکنه. نمیشه این معنا رو در نظر گرفت برای اول علم که اول علم یه مدتی فعلا ما میریم عالم میشیم، بعدم میریم عاشق میشیم، بعدم میریم محبت خودمون رو افزایش میدیم. اینم نمیشه گفت اول علم. بله برای دلهای سالم، چون این دل سالم یه مقدارم دارایی داره، مثل توی هتل ها که یه سری امکانات هست، این دلو خالی که تحویل نداده خدا به ما. تو دوران کودکی هم 7 سال اول انشالله بابا و مامان یه مقدار روی این دل کار کردن و محبت بهش تزریق کردن، مثل این گاز چیه، این کولر گازی ها که یا یخچال ها که میگن گازش کم شده یه مقدار گاز تزریق کنن، یه مقدار از با عاطفمون آوردیم از اون ور، یه مقدار هم از این ور پدر و مادر محبت کردن، انشالله این محبت تأمین شده به قدر کافی. حالا با علم برو سراغ علم، برو سراغ علم که چیکار کنی که این دل رو باز تقویت بکنی، برو سراغ عمل که این دل رو باز تقویت بکنی. ببینید اینایی که من دارم تا اینجا عرض کردم، نمیخوام واقعا وارد بحث انسان شناسیه اول چه باید کرد، از کجا باید آغاز کرد بشم، که یه بحث خیلی گسترده ایه، ولی همین مقدار بحث نشون میده ساحت‌های وجودی انسان متنوع هستن و وقتی میخوای بگی اول، کار دشواریه، سوال سختیه، بستگی داره کی باشه که اولین کاری که باید بکنه چیه. مثلا اولین کار ترک گناه، خب اینم اوله، راست میگه، ترک گناه اوله. اولین کار خارج کردن محبت دنیا از دل، بله اینم اوله، از یه جهت اینم اوله. با این که اول رو پیدا کردن کار سختیه، ولی ما میخواییم بعد از این بحثی که تا حالا انجام دادیم، با توجه به همه شرایط و قدر متوسطی که ما درش قرار داریم، یه قدم اولی رو حالا معرفی کنیم. اینو من میگم قدم اول، شما زیاد سخت نگیر، مطلب خشخاش نگذار، ممکنه قبل از این چند تا قدم دیگه لازم باشه، ولی معمولا ماها دیگه اون قدم ها انشالله برامون برداشته شده است. بگردیم با همه این پیچیدگی هایی که روح انسان داره که سخت بگیم اول قدم باید چی کار کرد، یه اول قدمی رو میشه معرفی کرد و اون این که انسان باید در مسیر مبارزه با هوای نفس، نگرشی که به نفس پیدا میکنه، نگرشی باشه که انسان به دشمن و بدترین دشمن پیدا میکنه. نگرش انسان به نفس، به خود، به من، باید یه نگرشی باشه که از او یه برداشت نه تنها دشمنانه داشته باشه، بلکه او رو یک موجود بدی بدونه. قدم اول اینه. خیلی ها مثلا قبول ندارن که نفسشون چیز بدیه، مثلا در خدمت چنگه جواب بدن، بعد خیلی هم نمیخوان حالا جواب بدن، میگن نه حالا حرف مفت بزنه جواب نمیدیم، ولی نازی اینم چیز زیاد بدی نیست، نه نمیخوان باش رفیقم، احساس خطر نمی کنن ازش، باش رفیق هم هستن، چیز بدی هم نمی دوننش. در حالی که ما واقعا باید این اتفاق برامون بیفته، این یه روزی باید این اتفاق بیفته، چی کارش بکنیم؟ حالا همه این بحثان هم تا حالا کردیم که از نظر استدلالی که تنها مسیر مبارزه با هوای نفسه برامون روشن شده باشه. حالا با همه اینا، این نگرش رو، این احساس عمیق رو نسبت به نفس داشته باشید. نفس چیز بدیه؟ یعنی چی؟ یعنی بخش گرایش‌های پست نفسانی انسان بده، بعد اخلاق نفس، شخصیت نفس بلافاصله تبدیل میشه به یه موجود لوس، نونوره، فلان فلان شده. روایت تو این باب زیاده، اولین روایتشو براتون بخونم که ببینید. حالا یه روایت هم آورده بودم مقدماتی برای شما قرائت بکنم، که بذارید اون روایت رو قرائت کنم بعد وارد این بحث بشیم. اونجایی که گفتیم که بله برای دل سالم اولین قدم بفرمایید چیه؟ علمه. آدم سالم باشه بره چیز یاد بگیره، خب اون یاد آموخته‌هاش کمکش میکنن، دلش رو تقویت میکنن و رفتارش رو تغییر میدن. این چیزی هم که ما الان داریم میگیم چیزی از جنس علم، نگرش مساوی با آگاهی نیست ولی نزدیک با آگاهیه، که حالا تفاوت رو حتما توجه دارید. آگاهی مثلا ببینید آگاهی با نگرش فرقش چیه. ما آگاهی داریم که مرده خطری نداره دیگه، مرده دیگه، مثل با این سنگ یکیه. ولی با یه مرده ما رو بذارن توی اتاق بگن امشب همینجا استراحت کن، میگه ای بابا وحشت میکنیم ما، میگه اون ضرری نداره، میگه باش بابا، یه وقت چی؟ هیچ چی میشه، هیچ مرده ای در عالم هیچ کاری نکرده، خیالات بذارش کنار، راحت بگی بخواب. میگه آقا بابا این تو انگار باور نداری این مرده هیچ کاری ازش بر نمیاد. نگرش علمیه که انگار یه مقدار تبدیل شده بشه به باور، نه باور به غیب، که باور به غیب فرق میکنه با این باوری که من دارم میگم. این باوری که من دارم میگم یعنی پذیرفتن عمیق یک واقعیت هست، جا افتادن یک واقعیت هست، جا افتاده براش، یک واقعیت علمی و ملموس، یک واقعیت مادی. وقتی عمیقاً برای آدم جا افتاده باشه میگن نگرش او اینجوریه، تثبیت شده نگاهش دیگه، نگاهش اینه کلن دیگه، نمیتونه کسی به این سادگی تغییرش بده. یکی از تفاوت‌های علم آگاهی با نگرش اینه، آگاهی رو با یه دونه آگاهی متضاد میتونی تغییرش بدی. فلانی اومده، آره اومده، خب بریم. بعد یکی دیگه بهت خبر میده فلانی نیومده، من فکر کنم اومده، فلانی گفت اومده. چقدر راحت دست از اون آگاهی قبلیش با یه خبر جدید برداشت. ولی یه کسی یه نگرشی پیدا بکنه به این سادگی ها با یه آگاهی نمیتونی نگاهش رو تغییر بدی. مثلا طرف نگاهش اینه که مثلا تهران هواش معتدله دیگه، 45 درجه بیشتر بالا نمیزنه حرارتش. مثلا شما رفتید مسافرت بهت میگن آقا تهران شده بود 65 درجه حرارت، میگی نه، مگه میشه؟ اینا اخبار گفت. آقا چجوری امکان داره؟ مگه کبیره؟ مگه نزدیک استواس؟ مگه آقا چجوری؟ نمیشه. هی خبر بهش میدن، این نگرشش یه حالت تثبیت شده ای پیدا کرده، به این سادگی تغییر پیدا نمی کنه. مثلا تصویری که ما از شمال داریم، میگیم اونجا جای سرسبز و خرمیه، بعد یه جای کویر، یه جای حالت مثلا بیابونطوری باشه تو شمال به ما نشون بدن، ما باور نمی کنیم. میشه این شمال که اینجوری نمیشه؟ و همه جا همجوری علف در میاد، همجوری درخت در میاد، دیگه جا افتاده یک نگاهی. میگم نگرشش اینجوریه، نگرش طول میکشه تا ایجاد بشه، نگرش طول میکشه تغییر پیدا بکنه. نگرش وقتی به امور غیبی بشه فکر میکنم دیگه اسمشو میگذارن اعتقادات، ایمان طرف. ولی به امور عینی و مادی باشه که دیگه شما با تجربه اینو به دست آوردی ولی به این سادگی ها حاضر نیست اینو از دست بدی، اینوش میگن نگرش. نگرش خیلی اهمیت داره و در موردش باید بیشتر از این صحبت کرد. نگرش هم در این حال چیزی از جنس آگاهیه. اولین قدم اینه که ما نگاه، تا حالا اگر آگاهیمونو داشتیم درست میکردیم، حالا باید نگاهمونو درست کنیم. من بعضی از روایات رو برای شما این جلسه و شاید جلسات بعد میخونم، ببینیم میتونه این نگرش رو در ما ایجاد کنه. بعد شما در طول هفته باید کار کنید، بعد کار کردید این نگرش براتون تازه تثبیت شد، دعا کنید که بنده کورباطنم تازه بفهمم این چیزا رو، بعد میگه فهمیدم بتونم چیکار کنم، تازه در خودم اینا رو تثبیتش بکنم. حالا همینجا بحث رو نگه داریم، من این روایت رو برای شما بخونم تا ببینید این همین گفتگویی که ما الان داریم آیا این گفتگوی لازمی هست یا نه. از امام صادق علیه السلام پرسیدن که آقا لقمان حکیم خداوند متعال اینقدر تو قرآن کریم ازش تعریف می‌فرماید، چرا خدا بهش حکمت داد؟ چرا اینقدر آدم خوبی شد؟ علتش چی بود؟ و حضرت در یک پاسخ مفصلی می‌فرمایند والا لقمان حکیم نه هیکلش فرق داشت، نه ثروتش فرق داشت، یه آدم معمولی بود، منتها یه شیوهی زندگی میکرد. یه کمی رفتارهای او رو نمونه هاشو برش مردن که یه دونه بیهیایی ازش دیده نشد، یه دونه حب مقام ازش دیده نشد، خیلی چیزا رو برمیشمرن تو رفتارها. بعد اون اواخر کلام یکی دوتا رفتار کلیدی از لقمان حکیم نقل میفرماین امام صادق علیه السلام، بعد میفرماید به این دلیل خدا بهش حکمت داد. من میخوام برای شما بخونم اون قسمت رفتارهای کلیدی حضرت لقمان رو. یعتبر و یتعلم و ما یغلب بهی نفسه. لقمان یه آدمی بود که میرفت فکر میکرد و عبرت میگرفت. عبرت میگرفت یعنی چی؟ یعنی از روی مرور واقعیتها سعی میکرد به این نتیجه برسه. یتعلم و آموزش میدید، میرفت کار علمی میکرد. برای چی؟ ما یغلب و بهی نفسه و یجاهد و بهی هوا. میرفت آموزش میدید، تعلیم میدید، علم مبارزه با هوای نفس. و آقا حل در اهمیت پرداختن به علم مبارزه با هوای نفس. حل آقا، ما یه علمی داریم، ما یک برنامه آموزشی باید داشته باشیم برای راه‌های مبارزه با هوای نفس. ممکنه اینو بهش میگن علم اخلاق، بنده قبول ندارم اسمش علم اخلاقه، ولی خب مشهور شده به علم اخلاقه بی نداره، حالا باش ما زیاد گیر نمیدیم. ممکنه بگن این تربیته، باشه حالا با مسامحه قبول میکنیم. تربیت معمولا یک کسی دیگری رو تربیت میکنه. بعضی گفتن نه، آدم خودش هم تربیت بکنه میگن تربیت. حالا اونو تهذیب نفس میگن، تربیت نمیگن، ولی حالا دعوا نداریم سر لفظ. ولی این در واقع حقیقت علم دینه، این دینه، اصلا این همش دینه. وقتی که شما میخوای مبارزه بکنی با هوای نفس، یکی از راهاش تقویت اعتقاداتته و اعتقادات دینی، یکی از راهاش مرور قرآن کریم در آیات بهشت و دوزخه، باورت رو افزایش بده نسبت به ثواب و عقاب. نگار راهشه، کار اخلاقی نکردی شما وقتی که داری میری افزایش میدی اعتقاد خودتو به قیامت، داری کار اعتقادی میکنی، داری معنویت خودتو افزایش میدی، که از راهش مناجات با خداست. حالا ممکنه بگی آقا همه اینا اخلاقه، گو خب ایبی نداره. گفت اختلاف عنب و نمیدونم انگور و اینجور چیزاست، ایبی نداره، باش هم ما قبول میکنیم. ولی حالا منظورمون مشخص بشه دقیقا. ببینید، یتعلم و ما یغلب و بهی نفسه. میرفت آموزش میدید. لقمان چرا خدا بهش حکمت داد؟ چون براش مهم بود. میرفت آموزش میدید، هم آموزش میدید به صورت نظری، هم در تجربه عملی یعتبر و عبرت میگرفت. حالا نمونه های از عبرت گرفتن رو من امشب میخوام در حدیث بعدی با شما در میون بگذارم. عبرت میگرفت، تجربه میکرد که چی میتونه من رو غلبه بده بر نفس خودم. و یجاهد و بهی هوا، که مجاهده کنم با هوای نفسم. و یحترز و بهی من الشیطان، که بتونم از شیطان چیکار کنم؟ پرهیز کنم، یعنی محافظت کنم خودم. و فکان یداوی قلبه بالفکر، خیلی فکر میکرد در این موضوع، مداوا میکرد قلبش رو. دوستان من، ما باید در این موضوع فکر کنیم تا قلبمون آروم بگیره. قلب ما این ور اون ور میزنه، مال اینه که مداوا نشده. یه کمی تو این موضوعات فکر کنیم قلبمون آروم میگیره، بیماری های دلمون برطرف میشه. و یداوی نفسه بالعبر، با عبرت ها نفس خودش رو مداوا میکنه. عبرت خیلی مهمه ها. میفرماد مؤمن در هر نگاهش یه عبرتیه. عبرت چیه دوستان من؟ عبرت اینه. خدا میفرماد این دین منو برو تجربه کن. خیلی عجیبه. تمام دانشگاه‌ها باید مشغول عبرت باشن. مگه دانشگاه نمیگه من میخوام کار تجربی بکنم؟ خب الهی فدات شم. چقدر کار خوبیه. پس از آن دانشگاه‌ها همه دینی هم. اگه یه وقت دیدید که بگم مثلا دانشگاه رو حتی مقدور دختران پسرانشون از هم تفکیک کنید. هیچ نمیخواد بگه. ولی انشالله علم یه روزی به یه جایی میرسه که اصلا نیازی نداری شما به دین و ایمان که این حرف رو بزنی. تجربه میگه آقا این محیطا رو جدا کن راحت‌تر درس بخونم. تجربه. این همون عبرته. شما کلمه عبرت رو که در همین کلام کوتاه می‌بینید دوبار تکرار میشه. یکی کار آقای لقمان حکیمه. عبرت یعنی چی؟ یعنی مراجعه به وحی. نه بابا برو تجربه کنی، نه خود ببین، دقت کنی خودت میتونی ببینی. روانشناسی مگه داره چیکار میکنه؟ جامعه شناسی مگه داره چیکار میکنه؟ علوم تربیتی مگه دارن چیکار میکنن؟ اون همین کارو میکنن دیگه. تو علم مدیریت دارن چیکار میکنن؟ عبرت ها رو جمع میکنن. اصلا علم رو توضیح بدید، تعریف کنید. علم یعنی چی؟ انباشته منظم تجربه بشری یا انباشته تجربه منظم بشری میشه علم دیگه. ما آقا این کار رو کردیم نشد، خراب شد، اگه این کار رو کردیم شد، باری کلا شما عبرت گرفتی. عبرت هم چی؟ کلمه پیچیده ای نیست، یه کلمه اخلاقی نیست، یه کلمه معنوی و اعتقادی نیست، یه مسئله خیلی عادیه که همه انسان ها باش سر کار دارن. یداوی نفسه بالعبر و کان لا یزعن الا فیما ینفعه. ببینید چقدر عادی توضیح میده امام صادق علیه السلام لقمان حکیم رو. این یه آدم معمولی بود. کان لا یزعن الا فیما ینفعه، نزدیک نمیشد مگر به چیزی که به نفعش بود. زیاد نمیخواد شما عاشق و شیفته و دلداده و دلباخته بشی. حالت خوبه؟ به نفع خودت کار کن. خیلی ساده است. هوای نفستو گوش بدی اتفاقا به ضررته. اینا رو به نتیجه میرسید. بعد میفرماد فبذالک اوتی الحکمه و منح العصمه. من نیده بودم تو روایاتی این عبارت رو درباره حضرت لقمان حکیم به کار ببرن. خیلی خداوند متعال تو قرآن کریم تقدیر کرده از حضرت لقمان، کلمات او رو بیان می‌فرماید. ائمه هدا هم اینطور دست بر نمی‌دارن از نقل کلمات و لقمان حکیم. رسول گرامی اسلام نقل می‌فرمودن. خیلی شخصیت برجسته ای است ایشون. بعد ایشون می‌فرماید که به همین دلیل خدا بهش حکمت داد. ما تو ماه رمضان بحث کردیم سر این که فکر کنیم، ما دیگه وارد بحثش نشدیم، هنوز هم نمیخوایم وارد بحثش بشیم. فکر کنیم چرا مبارزه با هوای نفس حکمت به آدم میده، آدمو تولید کننده علم قرار میده، کوتاه میکنه راه فهمیدن پیچیده ترین قواعد عالم رو، و منح العصمه بهش عطا شد، هدیه داده شد بهش، اسمت بهش داده شد. خیلی هایی رفی تا بهشون میگی آقا بیا حرف مثلا فلانی رو گوش بکنیم، میگه آقا فلانی مگه معصومه؟ آقا مگه فلانی قسم از عباس خورده گناه بکنه؟ تو خودت هم میتونی اسمت اکتسابی به دست بیاری. اه چی گفتی؟ اسمت 14 معصوم فقط است. آقا جون صبر کنید کلام من تموم بشه. میدویی چرا؟ انسان جایز الخطاست نه واجب الخطا. میگم اسمت اکتسابی بارها تو روایت داره اگر این کارا رو انجام بدیم من خودم تو رو در پناه خودم قرار میدم، مثلا اجازه نمیدم تو گناه بکنی. این میشه اسمت اکتسابی. بله اون اسمت اعتقادی که ما داریم اون بحث دیگه است، فقط به مأمورینی که خاص هستن از جانب پروردگار داده میشه، و الا اسمت اکتسابی. حضرت آیت الله العظما گلپایگانی اومد بر بدن مطهر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نماز بخونه، یه جمله از ذکر نماز میت رو نخوند. آقا آی گلپایگانی آدم معمولی نیست که، تعارف که نداره، یه مرجع تقلید با اون مقام بلند که حالا من از محبوبیت ایشون پیش حضرت ولی از ارواحنا له الفدا کسانی در حد بالا یه حرفایی میزدن که آدم محترمی بودن پیش حضرت ولی از ارواحنا له الفدا حرف نمیزنن. نمیخوایم از اون اسناد عجیب و غریب مثلا به اون اسناد عجیب و غریب استناد بکنیم، ولی آدم محترم. خب در دو تا کلمه هست در نماز میت، خدایا هر چه خوبی از او دیدی اضافه کن، اگر بدی از او دیدی ببخش. این کلمه اگر بدی از او دیدی ببخش رو نخوندن، معتقد بودن خدا از حضرت امام بدی ندیده که بخواد ببخشه. خیلی این آیت الله گیلانی می‌فرمودن که امام یه بار منو صدا زدن توبیخ کردن، چرا پشت سر من تعریف می‌کنی؟ گفتم آقا من چیزی تعریف نکردم، مثلا چی گفتم مگه؟ چون امام بهشون فرموده بودن تو گفتی فلانی مباح هم انجام نمیده. میگه منم دیگه محکم نشستم گفتم امام ما یه عمری داریم با شما زندگی میکنیم، یک رفتار مباح ندیدیم، یا مستحب یا واجب، شما به ما نشون بده. امام سکوت کردن، نمیدونم وایستادم دیگه. خب این اسمتیه که خدا عنایت میکنه. خدا به حضرت لقمان اسمت عنایت کرده. چرا؟ خیلی دوست داشته بفهمه راه مجاهده با نفس چیه. آقا ما مشغولیت فکریمون فداتون بشم، ما اول ماه رمضان یه دهه زحمت کشیدیم، بالاخره با هم دیگه گفتگو کردیم، حالا شما بیشتر زحمت کشید بنده رو تحمل کردید، ولی من هم زحمت کشیدم حرف زدم دیگه، بالاخره حرف زدم زحمت داره. خب با هم دیگه گفتگو کردیم، گفتیم چی؟ آقا ما یه دونه کار بیشتر نداریم، کارتو آسون کردم فداتشم، خب 24 ساعته به این کار بپرداز دیگه. این که ما گفتیم یه دونه کار بیشتر نداریم، تنها مسیر اینه، این کلی زحمتای شما رو کم کرد. این از خدمت ما، ما که نه اهل بیت به ما خدمت کردن، ما نوار نقاله بودیم. خب حالا ما یه دونه کار داریم، خب 24 ساعته به این کار بپردازیم، فکر و ذکرمون این باشه، آموزشمون این باشه. پیامبر گرامی اسلام میفرماید مؤمن باید هفته یه بار وقت خودش رو برای دین صرف کنه. ما بگیم مثل لقمان حکیم میریم وقتمون رو صرف میکنیم برای دین. چی؟ یا تعلم و ما یغلب و بهی نفسه. ببینه اون چه که او رو غلبه میده بر نفسش چیه، بره اونا رو آموزش ببینه. من چجوری میتونم بر نفس خودم غلبه کنم؟ ما الان کارمون اینه دیگه، فلسفه جلساتمون انشالله اینه، خدا به خاطر خدا هم باشه چه شود؟ و ببینیم چجوری میتونیم مجاهده بکنیم با هوای نفس خودمون. حالا قدم اول چیه؟ قدم اول اینه که نفس خودمونو دشمن بدونیم. حالا روایت براتون بگم. پیامبر گرامی اسلام میفرماد اعدا عدوک نفس کلتی بین جنبک، بدترین دشمن تو نفس توه که بین دو پهلوی توه. یعنی همین چی بگم، نفس همینجاست دیگه. وقتی میگی من میخوام، اون حست نفست از کجا در میاد؟ از وسط قفس سینه، جایی حدود دیافراگم و طرفای قلب، یکمی هم به چپ میکشه، درسته؟ من میخوام، این حس منت کجاست؟ میفرماد بدترین دشمن تو اونجاست. اینو باور کن. من از شما میخوام که دوستان من یه کاری بکنید. الان من چند دقیقه حاضرم حرف نزنم، ببینید این حرف پیغمبر رو باور میکنید؟ دشمن منه؟ آره، میخواد تو رو نابودت کنه تا ذلیلت نکنه، ولت نمیکنه. من همه کارام به خاطر اونه، اون دشمن منه، اون ارباب منه. چی دشمن منه؟ ببین اون دشمن منه، از اربابی که باید بیفته که هیچی، رفاقت هم نباید باش بکنی، بی تفاوت هم نباید بهش باشی. آقا بی اعتنایی به نفس بیچارت میکنه، بزنیش، حسو عوض کن، اسلحه داشته باش. من نمیدونم این حسو چجوری به شما منتقل کنم. جبهه اگه بودی شب عملیات میگفتم حس شب عملیات اونم وقتی که ممکنه ببین اون شبی که ما داشتیم وارد خرم شهر میشدیم میگفتن از تو این سنگرها پر عراقی الان و در میان بیرون شلیک میکنن مواظب باشید آقا ما هم اسلحه ها رو گرفتیم آماده به شلیک یعنی من فقط اونجا حس کردم این معنا رو عدو الان میاد ما هم باید بزنیم ولی اون میزنه بعد یک کمی هم زیاد رفته بودیم جلو بعد گفتن برگردید گلگومیش بود هوا اون تیکی که اومدیم برگردیم اینا اومدن بیرون شروع کردن زدن تازه ما فهمیدیم این دشمن ها کجا مثلا سنگر گرفتن جنگی شد بالاخره ما هم روی جاده خرمشهر اهواز بودیم بالا سیبل بودیم دیگه راحت بزن بچه ها میدویدن میگفتن آقا بدترین حالت در حال عقب نشینی تیر خوردن چقدر زشته فلان بعضیا وایسادن نارنجک انداختن تو جنگ بود دیگه بالاخره حس اونجوری باید داشت دشمنته بذارید یه روایت دیگه براتون بخونم امام کاظم علیه السلام به هشام میفرماد علیک بالاعتصام بربک و توکل علیه و جاهد نفسک لتردها عن هواها مجاهده کن با نفست تا اونو از هوا باز بداری فانه واجب علیک کجهاد عدوک واجب بر تو مانند جهاد با دشمن ای کاش صدا و سیمای ما این راهبرد رو میپذیرفت که جنگی که تو منطقه هست یه مقدار بیشتر نشون بده به مردم یه مقدار بیشتر مردم ببینن مردم ببینن دشمن یعنی چی اون چند صد نفری که سر بریده شدن یکی یکی گلوله زده شدن یکمی به این میپرداخت یکمی میدیدید اصلا مفهوم دشمن رو درک میکردید این اصلا ادبیات با ما غریبه است خیلی ابلیس سعی میکنه ما رو خام بکنه حالا با الان که دیگه دشمن هست دیگه بریم ببینیم دیگه صد مرتبه باید اون فیلم رو رفت نگاه کرد یا یه بار نگاه کرد صد مرتبه بهش فکر کرد که سر اون کشیش مسیحی رو برمیداره میذاره میبره به قیافه اون کسی که سر اینو برمیداره میبره باید نگاه کرد آه این چجوری این کارو کرد دشمنو باور کن بعد امام صادق فقط این بدتر از اونه نفست بدتر از اونه تو اگه به دستت بیفته اون نمیزنیش نمیدونم چرا تیراندازی یکی از ورزش‌های مستحبه زدن دشمن این چیه این یکم فکر کنید بهش باید این برامون جا بیفته نفسمون دشمن ماست باید بزنیمش کجهاد عدوک از امام امیر المؤمنین علی علیه السلام نقل شده وصیتش اون لحظه های آخر به حسنین علیهم آلاف و تحیت و سنا یک بخشش دوباره در این باره است والله الله في الجهاد للانفس فهي اعد العدو لكم الله الله در جهاد با نفس که دشمن ترین دشمنان با شماست آقا اگر شما بفهمید دشمن ترین دشمن نفسته دشمنی های مؤمنین اطراف برات ساده میشه به یک ضرب بابا بی خیال ولش کن سخت نداریم به اینا بپردازیم تو مؤمنین ها نه دشمنان کفار اونا که الحمدلله خودشون دارن الحمدلله والمنه شما رو وادار میکنن جدیشون بگیرید الحمدلله حالا ببین چی داره میشه دیگه آقای سید حسن نصرالله که امروز فرمودن ما نیروهامون رو در لبنان دو برابر خواهیم کرد 5000 تا داشتیم 10000 اگر 5000 تا داشتیم 10000 تا خواهیم کرد ببینیم منطقه داره چی میشه ما دوست داریم آرامش از بین بره ولی داره از بین میره و انشاءالله این نویدیه برای تحقق آرامش ابدی برای حیات بشر یعنی ظهور نه آرامش ابدی برای تو قبر برای حیات بشر آرامش ابدی یعنی ظهور. تا کی آخه استخون لای زخم رفت جلو. آسید اصلا رسول الله امروز فرمودن که لازم باشه خودم هم میرم سوریه میجنگم، خودم هم میرم تو اسرائیل میجنگم. ایشون حرف بی حساب نمیزنه. قصه به این سادگی ها نیست. قصه سوریه به این سادگی ها جمع نمیشه. حالا دارم به شما میگم و اونها از همین الان دارن داد میزنن که ما همینایی که تو مسجد میدون فلسطین نشستن میخوایم بزنیم. همین شما رو میخوام بزنن، ایران اسلامی رو میخوام نابود کنم، من جمله شما رو. شما حس بکنین چقدر سادن. بعضیایی که میفکر میکردن یا میکنن الان چه ضربه هایی زدن پشت پرده یواشکی که فکر میکردن بله این مسئله داخلی سوریه است، ما چرا دخالت کنیم، خودمون رو برای سوریه چرا بکشیم. نمیفهمن. 2000 تحلیل سیاسی نداره کسی که اینجوری نگاه میکنه. تو ببین اون با چه منطقی داره اونجا سر علوی ها رو میبره، ببین با چه منطقی داره این کارو میکنه. منطقشو ببین، منطقشو بفهمی. اگر اونجا با یه گلوله آدم بکشه بعد میاد سراغ شیعیان عراق و ایران اسلامی با 1000 تا گلوله تو رو میکشه، میگه اصلا اصلش تو بودی، من داشتم اونا رو میزدم. و هیچ آدم عاقلی دشمن تا دندون مسلح خونی خودشو بهش بی‌اعتنایی نمیکنه. کاش میتونستیم یه کمی اینا رو ملموس‌تر کنیم برای خودمون. ما در زمان جنگ داریم زندگی میکنیم. واقعا من دارم استشمام میکنم فضای دفاع مقدس رو. تمام رشد معنوی بچه ها تو اون یکی دو ماهی بود که قبل از عملیات منتظر عملیات بودن. تمام اتفاق ها اونجا میافتاد. خواب شهادت میدیدن، مناجات میکردن، نماز شب خون میشدن، هرچی بود. و ما الان در وضعیت قبل از عملیات به سر میبریم. بعضیا احساس وظیفه شرعی میکنن که بگن نه ممکنه 200,000 سال بعد ظهور اتفاق بیفته. خب دیگه اونا هم دیگه چی دیگه. فرمود الله الله فی الجهاد للانفس فهیه اعدل عدو لکم. شما میتونستید الان بشینید پای فوتبال، حستون فوتبالی بشه، ولی اینجا بیاد حس جهادی بهتون داده میشه، حس جنگی بهتون داده میشه. این حس رو ما میخوایم شب پیدا کنیم. بعد میفرماید انه تبارک و تعالی قال ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي. خودت هم نمیتونی از پس این دشمن بر بیای مگر اینکه خدا بهت رحم کنه. و ان اول المعاصی تصدیق النفس و رکون الى الهوا. این وصیت امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید که اول گناهان چیه؟ اول گناهان، آقا اینم تایید عرض ما که گفتیم اولین قدم در مبارزه با هوای نفس چیه؟ اینکه نگاهتو به نفس درست کنی. نگاهتو به نفس اینجوری نباشه. فرمود اول گناهان چیه؟ تصدیق النفس و رکون و الی الهوا. تصدیق النفس یعنی چی؟ نه نفسم خوبه، خوبه بعدش نه حالا همین این تصدیق کردی نفستو، تکذیبش نکردی. و رکون الالهوا، رکون الالهوا، رکون ترجمه فارسی خودمونی بخوام بگم لم دادن. حالا بیخیال بزا هوا، هوا دیگه زده کمی هوا بخورین. ببین هوا نیست دا، این مرگ خاموشه. گفتم یه بار شبیه گاز دیوکسید کربن چیه که پخش میشه دفعه میکشه، میگه خوابم میاد. نه تو خوابت نمیاد، نه الان احساس استراحت میکنم. تو استراحت میمیره، الان دیوکسید کربن پخش شده، میخوابه و میمیره. در رکون الالهوا. پس اولین قدم تصدیق نفسه. در مقابل تصدیق نفس تکذیب نفسه، در مقابل تصدیق نفس دشمن گرفتن نفسه. اما حالا غیر از دشمن گرفتن نفس، زشت بودن نفس رو هم من میخوام بهتون نشون بدم در یک روایت دیگری، این هم در حدیث معراج. این چه کلمات کلیدی رو براتون دارم مثال میدارم. وصیت امیرالمؤمنین، حدیث معراج که در اون مقام بالا خداوند متعال با پیامبر اکرم سخن گفتن. شما چی میخواید مثلا؟ بهتر از این مقاطع روایی روایت دیگه شما میتونید پیدا بکنید؟ خب خداوند متعال خطاب به حبیب خودشون میفرمایند یا احمد صلی الله علیه و آله و سلم، لا تتزین بلین لباس. دوستان دقت کنن، به خودتون نمیخواد زیاد سخت بگیرید، بعد آخرش یه حدیثی میخونم که زیاد سخت نگیرید. من میخوام اصل مطلب جا بیفته، اما اینقدر محکمم نیستا که به ترسیدا. حالا یواش یواش میریم جلو. میفرماد لا تتزین بلین لباس، به لباس نرم، به لباس خوب خودتو تزئین نکن، غرق تزئین لباس نشو. میدونید لباس باید مقتصد باشه، لباس میانه مردم، هر کی دید بگه لباس معمولی پوشیده بود، نری یه دفعه فردا گونی بپوشی بگی فرمود اینجوری. اینا رو من مواظب باشم. حالا شما این کار نمی کنید، منم نمی چیزی رو توصیه نمی کنم، ولی حالا شما بگی مطلب رو دیگه. لا تتزین بلین لباس و طیب طعام و غذای خوشمزه. آقایون تو رو خدا خواهش میکنم زیاد دنبال خوشمزه بودن غذا نباشین، زیاد دنبال عطر غذا نباشین. حالا غذاش بی عطر باشه دیگه. حالا شما دیدید تا حالا غذاهای مفید معمولا یه کمی مزدشون هم خوب نیست؟ غذاهای مفید یه جوری هم. زیتون مثلا چقدر برکت داره، واقعا خوردن نداره زیتون، هزار بلا سرش میاره، هزار تا خاصیتش که هم میشه تا خوردنی بشه، یه حالا میتونیم بخوریم. البته همیشه اینجوری نیست، گاهی از اوقات اینم شاید یه حکمتی واقعا درش باشه، همیشه نیست دوباره من نمیخوام به صورت قاعده، ولی ببینید چکم چرانی نکنیم همین. حالا من البته این کلمات رو کاری ندارم، یه چیزای دیگه میخوام بگم در ادامه این کلام. ولین الوطاء، راحت طلبی، خوشنشینی. حبیب من با خوشنشینی و خوشپوشی و خوشخوراکی معنوس نباش، نرو سراغ این چیزا که فداش بشم. نرفت رسول خدا. بعد میفرماید از اینجا به بعدش کار دارم. فإن النفس مأوى كل شر، نفس محل همه بدی هاست. یه آشغالدونی داریم با خودمون حمل میکنیم، خودمون خبر نداریم. ببخشید من دیگه ناجارم این تعبیر چرک رو به کار ببرم. یک کثافت خانه ایه نفس. بذارید خداوند متعال برای پیامبرش توضیح بدن ما بشنویم. و هی رفیق و کل سوء، نفس رفیق هر بدی هست. تجرها الى طاعت الله و تجرک الى معصیته. تو رو میکشونی به طاعت، اون تو رو میکشونه به معصیت. و تو خالف و کفی طاعته، با تو مخالفت میکنه در طاعت خدا. و تو تی و کفی ما تکرهو، و شروع میکنه تو رو وادار میکنه به این که کارهای بد انجام بدی. و این کلمات حالا ببینی، این حالات نفسه. تطغا ازا شبعت، تا سیر میشه طغیان میکنه. یا این حال نفس. عجب شخصیت بدی داره نفس. خیلی آدم خیلی موجود کثیفیه به خدا قسم. والا ببین دیگه، حالا ما دیگه ادب و رعایت و این حرفا میذاریم کنار، خیلی موجود بدیه. حالا شما این خصوصیات نگاه کن، حال بدی به نفست یه همچین موجود خبیثی رو تو خودت بزرگ کردی، بعد میگی من اینم. یه بچه لوس نونوره، یک آدم بی حیای آشغال عجیب غریبی که اصلا نمیشه نگاش کرد. میخوام نگرشت نسبت به نفس درست بشه. تطقا ازا شبعت، تا سیر بشه طغیان میکنه، میخواد نفس کش بزنه. آقا طغیان کردی چرا؟ داد میزنی چرا؟ طغیان میکنه. تشکو ازا جاعت، تا گرسنه میشه شکایت میکنه. چرا باید اینجوری بشه؟ ای بابا، خب نه من گشنه. خب باشه، آنا گشنه باشه، به نفست بگو. نفست یه دفعه دیدی کلافه میشه، تا خواست خوش بوده بود، چه خبرت؟ طغیان کردی سیر شدی؟ تا اومد شکایت بکنه چه خبرته؟ گشنت شد؟ زورم زبانو شکایت باز میکنی؟ دو دقیقه صبر کن، به نفست بگو. تغضب و ازف تقرت، وقتی فقیر میشه غضب میکنه، عصبانی میشه. چرا عصبانی میشه؟ ندارم آقا. خوب نداشته باش، عجب بد اخلاقی هستی تو، جونور خبیث. تا فقیر میشه عصبانی میشه؟ نگاش کن چی درست کردیم ما برای خودمون، به نفست بگو. تکبر از تقنت، وقتی غنی میشه تکبر میکنه. آقا نفس انسان خیلی بدیه، حتی حالا با چی غنی میشه تکبر میکنه دیگه؟ فقط با مال که نیست، آدم فقط کافیه ببینه حق با خودشه، آقا تکبری میکنه. خب با حق با تو چه تکبر میکنی؟ نه آقا حق با من. صدا تو کلوف نکن، صدا تو بیار پایین. حالا حق با توی که تو نباید تکبر بکنی که. غنی میشه با چی غنی میشه؟ با هر چیزی غنی میشه. این مرده شور برده، یک ریخت زشتی هم داره که نگو، شخصیت مسخره‌ای داره. تنسا ازا کبرت، وقتی که بزرگ میشه تکبر میکنه، هیچ، این فراموش میکنه دیگه. تغفل و ادا امنت، تا امنیت پیدا میکنه غافل میشه. و هی قرینت و شیطان، قرین شیطانه. مثل النفس که مثل نعامه، تأکل الکثیر و ازا حمل علیها لا تطیر. مثل نفس مثل شترمرغه، خیلی میخوره ولی بهش میگه بیا بار ببر نمیبره، پرواز کن پرواز نمیکنه. هیکل گنده کرده را میره، خیلی میخوره شترمرغ. حالا چیکار میخوای بکنی برا ما؟ هیچی، خدمت نمیکنه. حالا شترمرغو با شتر مقایسه میکنن دیگه، میگن این شترمرغه، شتر اون همه خاصیت داره بیچاره، اون همه بار میکشه، شترمرغ بار نمیکشه، خیلی هم غذا میخوره. شتر کمتر از شترمرغ شاید غذا بخوره، حداقل مقاومتش در غذا نخوردن میدونید تو بیابونا خیلی زیاده، حداقل اینش هست. و مثل دفلا لونه حسن و طعمه مر، مثل نفس مثل خرزهره است. خرزهره شنیدین؟ خرزهره یه گیاهیه، ظاهرش قشنگه، میگن برای تزیین تو پارکا ازش استفاده میکنن. میوهی داره حالا هم به هم میزنه. مثل نفس اینجوریه. پیامبر گرامی اسلام تونستن نگرش شما رو نسبت به نفس تغییر بدن یا نه؟ بذارید من یه کلمه بگم، کلمه آخرم باشه، بقیهش بمونه انشاءالله. نفسمون باید پیشمون چیز قبیحی بشه. بچه لوس نونور شنیدید یا نه؟ آقا شنیدید که چه عرض کنم؟ شنیدن که باید ماننده دیدن. دیدید یا نه؟ بعضی از بچه ها معمولی هن، ولی بعضی از بچه ها خیلی لوسن. پدر مادرشون هم بد جوری اونا رو لوس کرده. این جور بچه ها رو دیدید یا نه؟ بفرمایید. خوشتون اومده ازش؟ یه بار دیگه اعتراف بفرمایید. من اینا رو همه رو در دادگاه علیه شما استفاده خواهم کرد. خوشتون میاد از یه همچی بچه ای؟ ما نفس خودمون رو بهش حال بدیم، همینجوری لوس نونور میشه. خیلی جاها دیدید که امیرالمومنین علیه السلام براش فالوده آوردن، انگوش زد گذاشت دهانش، فرمود نمیخورم، خیلی خوشمزه است. گفتن خب بخور آقا جون، مگه حرامه؟ فرمود نه نمیخورم. من اینجا به نفسم جواب بدم، این لوس نونور میشه، بعد جاهای دیگه شروع میکنه نق زدن. دیدید وقت وقاشو دیدید؟ نمونهاشو براتون گفتم. این همش وقت وقای نفسه. ما چرا بریم رو سر سرشاخه ها و فرعیات با هم کار کنیم؟ رفقا چرا بریم سر شکر با هم صحبت بکنیم؟ هیچی هم متقاعد نشه شاکر بشه، آخرش هم بگن عجب شکر چیز خوبیه، که کاش ما شاکر بشویم. نمیشوی عزیز من، اون نفس زهرماری تو، اون اخلاق گندی که پیدا کرده، من میذارم تو شاکر بشی عزیز من. چرا ما بریم سر صبر صحبت بکنیم؟ اون نفس نقنوق کننده ای که اصلا اهل صبر نیست، بوی صبر مشامش نرسیده، مگه صبر حالیش میشه؟ هی بشین در مورد صبر بشین صحبت کن. بله، وقتی خوبه در مورد صبر، در مورد شکر، در مورد سخاوت، در مورد کرم، در مورد خیلی چیزا صحبت بکنیم که تو مسیر اصلی رو دستت باشه، بعد یاد اینا که بیفتی بگی ببین من مبارزه با هوا نکردم بی صبر شدم، مبارزه با هوا نکردم ناشکر شدم، مبارزه با هوا نکردم مرض داره نفسم، عصبی مزاج شدم، مبارزه با هوای نفس نکردم، نگاهم خراب شده. حالا در مقابل کسی که حکمت داره نقطه مقابلش چی میشه؟ دوستان تا حالا فکر کردن؟ خیلی وقت ما گذشت، می‌خواستیم کمتر صحبت کنیم. اینو بذارید برای فکر کردن. حکمت آدم همه چی رو می‌فهمه، همه چی هم براش آسون میشه. در مقابل حکمت چی میشه؟ صم بکم عمی، کر، کور، لال. جالب، خدا به اینا فقط نمی‌فرماد کر و کور، می‌فرماد لالم هستن. خیلی جالبه، نمیتونم منظورشون رو بگم. چی میجادم؟ بستنی میخواد، میگه من فکر کنم آبگوش میخوام، آبگوش برم. نه نه نه، حالا من بگم چی میخوای؟ فکر کنم سیب میخوام، سیب میبریم. نه نه نه، من که گفتم زبا تو الان گفتی، بالاخره تو چی میخوای؟ خودش هم نمیتونه توضیح بده. بکم اینه دیگه. خیلی عجیبه، خدا چی کار میکنه؟ نقطه مقابل حکمت اینه که دیگه آدم هیچی نمیفهمه. او خیلی خوشفهم میشه، یعنی خیلی هیچی نمیفهمه. نفس آدم اینجوری میکنه. روایتشو قبلا براتون خوندم. نه، آیه قرآن داره، آیه قرآن، افرایت من اتخذ الهه و هوا. کسی که هوای نفس و خدای خودش قرار میده کر و کور میشه، گنگم میشه. خدای ما رو از شر نفس خلاص کن. این که یه دعای کلی بود که همیشه باید بگیم. آه سوزان شما مدد کردین، آمین رو همراهی کنید. یه دعا بکنیم متناسب با بحث. خدایا نفس ما رو در نگاه ما دشمن ما و موجود بدی قرار بده. نفس ما رو در نگاه ما موجود پستی قرار بده. نفس ما رو در نگاه ما موجود کثیفی قرار بده. نفس یعنی همون نفسی که اماره به سوءه هوا داره، از ما چیز بد میخواد، بد بارش نیاریم. بد بارش بیاری دیگه نمیتونی. آقا جون گربه رو در حجله بکش، این گربه رو در حجله بکش برای نفسته. روش رو یه جایی کم کن، بگو فلان فلان شده. ببین من اینجا رو تو کم نکنم، پس برای من خیلی بزرگتر میخواد. خب من امشب شما رو ببرم در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها، که این در خانه از روزی که پیامبر اکرم رحلت فرمودن تهدید شده تا الان که بری تو زیارتگاه بقی، خرابه های زیارتگاه بقی بهت میگن همه ی حرف رو. در همین روزها بود یه سالی زیارتگاه بقی رو با خاک یکسان کردن.
هم به این مناسبت بریم مدینه، هم شب اول جلسه است بیمه کنیم با حضرت زهرا سلام علیها. حضرت زهرا چرا غریب موند؟ چون برای چیزایی گریه میکرد که مردم نمیفهمیدن برای چی گریه میکرد. ایشون میخواست همون اول جلوی نفسانیت اجتماعی مردم رو بگیره. اومد زجه زد وقتی دید دارن علی رو با طناب میبرن به سمت مسجد، دیگه نتونست تحمل بکنه. در نقلی آمده طوری فاطمه شیون زد در کوچه که همه اهل مدینه شنیدن. اولش گفتن حالا این چیزی نیست، حالا یه اختلافیه با امیرالمومنین. فاطمه زهرا کربلا میدید، خیمه های نیم سوخته میدید، فاطمه زهرا سرهای بریده امروزی که الان هست میدید، این همه ظلم میدید. روز اول اگه جلو نفس رو گرفته بودن اینجوری نمیشد، رهاش کردن. جلوی نفس باید از اون اول گرفته بشه. کی باید تربیت کنه ما رو؟ مادر. مادری که تو خونه به بچه‌هاش یاد میده مبارزه کردن با هوای نفس. اون مادری که سر سفره بچه‌ها روزه نذر کردن، روزه گرفتن، همه با شکم گرسنه نشستن، یه دفعه فقیری میاد دم در. اون مادری که با نگاهش یه نگاهی میکنه، همه رو همراهی میکنه. و یطعمون الطعام علی حبه، میرن همه چیزی که سر سفره هست به فقرا میدن. اون مادری که به حسنین اینقدر گرسنگی میداد، غذایی نبود، اینقدر زیبا برخورد میکرد با سفره خالی علی ابن ابی طالب علیه السلام، که وقت رسول خدا اومد خونه صدا زد فاطمه من این بچه ها چرا رنگشون پریده؟ از بچه ها سوال کرد، دید بچه ها نا ندارن جواب بدن، حسن هم حسین هم چی شده؟ عرض داشتن یا جد یا رسول الله ما 3 روز غذا نخوردیم. فرمود فاطمه من چه خبره، تو خونه مگه چیزی رو نداری؟ صدا زد یا رسول الله ما فقط وجود نازنین شما رو تو خونه داریم. اون مادره که بچه هایی تربیت میکنه اینجوری. یا فاطمه زهرا میشه ما هم خودمونو به شما بسپاریم؟ شما ما رو هم تربیت کنیم. در کنار اون محبت خود تلخی هایی که هست در مبارزه با هوای نفس همه جبران بشه. اومد تو کوچه شیون زد تا پرسید، دیگه نگم دیگه روزه نخونم، واقعا طاقتش نیستم خیلی از روزه ها رو بخونه. تو چه وضعیتی پاشد فاطمه زهرا صدا زد فز علی رو کجا بردن همه میدونید. بعد ماها خانم تو خانه استراحت میکردن، اما بلافاصله پرسیدن فز علی رو کجا بردن. تازه نبرد فاطمه شروع شد. نبرد فاطمه بین در و دیوار نبود، اونجایی که دست انداخت کمربند علی رو نگه داشت، اونجا آغاز نبرد فاطمه بود.